سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال امير المؤمنين عليه السلام: ليس لك بأخ من احتجت الى مدارته. کسی که نیازمند مدارا کردن با او باشی، نیازمند این باشه که خیلی مراقب این باشی که ناراحت نشه. کسی که استحکاک باهاش خیلی زیاده، این برادر تو نیست. بعضی هستن خیلی زودرنجن، آدم هی باید مراقب باشه که بهشون بر نخوره. هر چی میگی زود بهشون بر میخوره، هر چی میگی زود تعویل میبرن به یه چیز منفی. آدم یه کلمه میگی، میگه تو منظورت این بود، به من برخورد. یه حرکتی میکنه توی حجره، مثلا توی خونه، میگه تو میخواستی این کارو کنی، تو منظورت کنایه به من بود. یا آدم یه موقع یه کاری رو فراموش میکنه، باعث ناراحتیش میشه. خیلی سخته در کنارشون زندگی کردن. یعنی آدم نباید اینطوری باشه. این به معنای این نیستش که انسان نباید با دیگران مدارا کنه. از اون ورش داریم میگیم درباره کسی که درباره خودمون داریم میگیم. ما نباید افراد در کنارمون احساس سختی کنن، نباید احساس سنگینی کنن، باید راحت باشن در کنارم. البته این به معنای رعایت نکردن آداب معاشرت نیست البته، اما نباید خلاصه فرض کنیم میخوایم یه چیزی درست کنیم بخوریم، حالا بله باید حتما جلوی ایشون یه چیز خیلی مفصل بذارن، اگر نذارن ناراحت میشه و بهش بر میخوره، یا بله چرا این رفتار رو با من نداشتید. خلاصه برادر انسان کسی که در کنارش انسان احساس راحتی کنه، استحکاک نداشته باشه باهاش، سخت نباشه خلاصه زندگی کردن و همراهی کردن باهاش. صلواتی مرحمت بسن مجددن. بسم الله الرحمن الرحیم. یه تتمه ای از بحث قبل موند. چون میفهمن این که ما الان یه مثال زدیم، گفتیم انسان کلی هست و گفتیم انسان موصوف به تنهایی، کلی وصف به تنهایی و انسان کلی، کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. ایشون میگه فقط مختص انسان نیست، ما چیزهای دیگه هم داریم. به عنوان مثال ما نوع طبیعی داریم، جنس طبیعی داریم. هر کدوم از کلیات خمسه که شما حساب کنید، همین حرفایی که در مورد ماهیت انسان زدیم در مورد اونها هم هست. به عنوان مثال اگر ما گفتیم الانسان نوعون، وقتی میگیم الانسان نوعون، نوع چیه؟ خود نوع به ماهیت نوع موصوف بدون در نظر گرفتن انسان. نوع نریه، کلی منطقی نریه، نوع منطقیه. همون چیزی که تو تعریفش میگفتیم چی؟ نوع الانسان و نوع 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 چیه؟ منطقیه. نوع منطقی چی بود؟ تمام حقیقت مشترکه؟ بله؟ متفق الحقیقه، افراد متفق الحقیقه. این میگن نوع. پس همونطور که کلی منطقی داشتیم، نوع منطقی هم داریم. علیه گفتیم الهیوان و جنسون، این جنسه چی میشه؟ جنس منطقی، تعریف جنس منطقی چیه؟ همون چیزی که تو جنس خوندی. یا اگر گفتیم البیاض و عرض عامون، بیاض عرض عامه، این عرض عام یعنی وصف بدون موصوف، چی میشه؟ عرض عام میشه عرض عام منطقی. اگر گفتیم زیدون جزئیون، این جزئی چیه؟ جزئی منطقی. پس این که مثال زدیم، شما درگیر مثال فقط همینطور وقتی میگیم الانسان و نوعون، یه نوع طبیعی هم داریم. نوع طبیعی چیه؟
انسان.
انسان نوع طبیعیه. یه نوع عقلی هم داریم، انسان به وصف
نوعی
است. الحیوان و جنسون، حیوان چیه؟ بدون در نظر گرفتن
جنس بودنش،
بدون نظر گرفتن وصف، بدون نظر گرفتن جنس بودنش، این حیوانه چیه؟ جنس طبیعیه. حالا این که در طبیعت یافت بشه، نه طبیعت لیسیده رو میگن، خالص رو میگن. بنابراین این چیزی که درباره الانسان و کلیون گفتیم، درباره تمام کلیات خمس، بله، یعنی نوع، جنس، فرد، عرض عام، عرض خاص، در مورد همه شون این حرفا رو میزنیم. عبارت رو نگاه کنید. وعلم ان جمیع الکلیات الخمسه و اقسامها، بله جزئی ایسن، همه کلیات خمس و اقسامشون، حتی جزئی ایسن، چون جزئی هم خودش گفتیم جزئی، مفهوم جزئی که جزئی نیست، جزئی مفهوم جزئی خودش کلیه. تسه حفیا حاضه اعتبارات ثلاثه، یعنی اعتبارات ثلاثی گفتیم مختص در انسان و الانسان و کلیان نیست، فقط محموم کلی باشه اینطوری نیست، تمام کلیات خمس وقتی حملشون میکنیم صحیح دربارش این حرفا رو بزنیم، یعنی اعتبارات ثلاث رو داشته باشیم. فیقال علی قیاس متقدم نوع طبیعی، بگیم نوع طبیعی منطقی و عقلی، جنس طبیعی منطقی و عقلی الی آخره، درست شد؟ خب فن نوع طبیعی، نوع طبیعی چی چیه؟ مثل الانسان به ماه و انسان، انسان به ماه و انسان نگاه کنیم نوع چیه؟ طبیعیه. و نوع منطقی چیه؟ هو مفهوم و نوع، مفهوم نوع چیه؟ تمام الحقیقت المشترکت و این الجزئیات المتکثرت بالعدد فی جواب ماهو، بله این میشه نوع، نوع منطقی. و نوع عقلی چیه؟ هو مفهوم الانسان با ماهو و تمام الحقیقت المشترکت و این الجزئیات المتکثرت بالعدد، مفهوم انسان به ما هو و نوع، یعنی وصف و موصوف انسانه، انسانه متصف به نوعیت، به انسان متصف به نوعیت میگیم نوع عقلی. پس همونطور که ما کلی و وصف قرار میدادیم برای یه ماهیتی مثل انسان و اعتبارات ثلاث رو به دست میآوردیم و لحاظ میکردیم، همینطور هر کدوم از کلیات خمس رو میتونیم وصف قرار بدیم برای یک ماهیتی و نوع، جنس، عرض عام و خاص و یا فصل طبیعی، عقلی و منطقی داشته باشیم. و این اعتبارات فقط مختص مفهوم کلی نیست، حتی در مورد مفهوم جزئی هم میتونیم این رو بگیم. مثلا بگیم چی؟ بله و هاکت و یقال فی باقی کلیات و فی الجزئی ایزن، توی جزئی هم ما همین حرف میزنیم، مثلا میگیم زیدون جزئیان، اون وقت الان وصف جزئی چیه؟ جزئی به ماهو و جزئی میشه جزئی منطقی. تعریفش چیه جزئی منطقی؟ مفهومی که قابل صدق و کثیرین نداره. یا زید چیه خودش؟ زید جزئی طبیعیه، جزئی طبیعی. یا زید متصف به جزئیات چیه؟ جزئی عقلیه. مثلا
منحصر در همیناست و غیر از اینا
در برای کلیات خمس دیگه،
فقط
کلیات خمس،
الانسان موجود و چیز دیگه،
نه دیگه هر مفهوم کلی نه، در برای کلیات خمس داریم دیگه، نه مصادیق کلیات خمس، خود کلیات خمس و الا که مثلا بگیم ناطق، ناطق کلیه چی چیه میخواد بگید؟ ناطق به تنهایی چیه؟
فصل.
خب فصله، فصل طبیعیه یا فصل منطقیه؟ فصل منطقیه ناطق. یعنی تعریف ناطق چیه؟ مفهوم قابل صدقه بر کثیری نه؟ ناطق که اصلا یه مفهوم بسیط و قابل تحلیل و تعریف نیست. یک ثانی هم ناطق یه معقول ثانیه، یه معقول اولاست نه معقول ثانی. اینایی که ما الان حملشون میکنیم مثل کلی، اینا حتما معقولات منطقی هستن، مفاهیم منطقی هستن. کلیات همس به ماهیتیه خودشون رو نگاه کنیم همشون معقولات چی هست؟ ثانی منطقی هستن. اینا رو داریم میگیم. بله دیگه، این اعتبارات سلاس تو کلیات خمس جاری هست. گفت توی یکی کلی ها مثال زدیم، یکی جزئی، غیر از کلی و جزئی تو چی دیگه تو اعتبارات سلاس رو داشتیم؟ و علم ان جمیع کلیات الخمسه و اقسام، جمیع کلیات خمس رو داریم دیگه، نه چیزهای دیگه غیر از کلیات خمس.
پس چرا جزئی رو اضافه
می‌کنیم؟ چون این هم اعتبارات سلاس در موردش هست دیگه، جزئی منطقی هم داریم.
مثلا
میگم
چون جزئی
کلی هست،
مثلا
کلی
دیگه هم
شاید
شاملش بشه،
یعنی
بشه یه
جزئی. مثلا منطقی باشه. اوکی، گفتیم دیگه چجوری شما مثال بزن من بپذیرم.
مثلا وجود و عدم اونجا نمیشه.
وجود میخوای بگی چیه منطقیه؟ مثلا معقول منطقیه؟
پس ما کلیه عقلی فقط یه
دونه
داریم اگر
موجودش
انسان
باشه، درسته؟ کلی عقلی یعنی نوع و جنس و فطر اینا رو نگیم، اونا هم هستن دیگه. عقلی همه کلیات خمس. آقا یک جمله است، همه کلیات خمس این اعتبارات سلاس رو دارن. همه کلیات خمس این اعتبارات سلاس رو دارن. خب تمام شد این تصمیه بحث قبل، دیگه وارد بحث اصلی میشیم. تا اینجا همش بحثمون بحث مقدماتی بود. به یه عبارتی تو بحث مقدماتی چیکار کردیم؟ اگر خاطرتون باشه منطق رو دو بخش کردیم، یه نگاه کلی دوباره بندازیم ببینیم از فصلی میخوایم بریم یه فصل دیگه، یه بخش دیگه میخوایم بریم وارد یه بخش دیگه بشیم، کجای کار هستیم. گفتیم منطق در دو حوزه وارد میشه، یکی حوزه تصورات، یکی حوزه تصدیقات. هر کدوم از اینها هم یه مقدمه داشتن، بله یه مقدمه کلی هم جفتشون داشتن. مقدمه کلیشون چی بود؟ بله نه مقدمه کلی باب الفاظ بود دیگه. بحث الفاظ مقدمه همه منطق بود، درست شد؟ بحث الفاظ رو که خوندیم، بعد از اون وارد بحث مقدمه بحث تعریف شدیم. مقدمه بحث تعریف گفتیم چیه؟ باب حدود و رسوم، بله کلیات خمس بود، بله. الان کلیات خمس ما تمام کردیم دیگه، میدونیم کلیات خمس چند تاست؟ چهار تاست، بله دیگه. بعد از خوندن دیگه یاد گرفتیم انشاءالله. کلیات خمس رو خوندیم، حالا وارد خود بحث تعریف میشیم. تعریف چیه؟ اقسام تعریف چیه؟ و چگونه باید تعریف کنیم؟ شرایط تعریف چیه؟ تا اینجا بحث مقدماتی بود، گرچه بحث مقدماتی بود ولی شاید اهمیتش از خود مباحث اصلی کمتر نباشه این بحث مقدماتی، چون ما در تعریف هی میخوایم بگیم آقا جنس بیارید، فصل بیارید، نوع بیارید، عرض خاص بیارید، عرض عام بیارید، خاصه بیارید، اینا رو میخوایم بگیم. طبیعتا اینا رو مقدماتا باید میدونستیم چی هستن، خاصه چیه، عرض عام چیه، عرض خاص چیه، جنس چیه، فصل چیه، نوع چیه. که الان وقتی میخواییم بگیم آقا تعریف حدی تشکیل شده از جنس و فصل غریب، بدونیم جنس و فصل چیه، بدونیم غریب چیه، بعید چیه، اینا رو بدونیم که بتونیم تعریف رو درست بکنیم. خب مقدمتا عرض میکنیم حالا وارد بحث اصل بحث تعریف شدیم. این بابی که وارد شدیم بحث تعریفه و ملحق به تعریف بحث قسمت هم نویسنده کتاب ما ملحق به تعریف کرد. تو بحث تعریف چی داریم؟ اولین چیزی که داریم اینه که ما قبلا هم گفتیم پرسش های اساسی انسان چند تاست؟ اصول مطالب ثلاثتون علم، مطلب و حل، مطلب و ما، مطلب و لم، یا مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. پرسش های اساسی ما سوال از چیستی، هستی و چراییه. اینا پرسش‌های اصلی ما بود. تو اینجا می‌فهمند که در برخورد با یک مجهولی ما یه سری مراحل رو باید بگذرونیم، که این مراحل پنجگانه‌ای هستن که به ترتیب هم باید بگذرونیمشون. یه موقع هست تو مرحله اول سوال انسان سوال از معنای موزون لهه. شما اصلا معنای موزون له رو نمیدونید، مثل یه انگلیسی زبان نسبت به ما یا ما نسبت به یه انگلیسی زبان یه واژه‌ای رو میگن، ما اصلا معنای موزون له واژه رو نمیدونیم، معنای لفظ رو نمیدونیم. میگن مثلا پیر پکاجکی یعنی چی؟ شما میگی من معنای موزون له و اصلا نمیدونم معناش چی چیه. تو اینجا طبیعتا اولین گام اینه که ما معنای موزون له لفظ رو بدونیم. این که معنای موزون له لفظ رو بدونیم کار کیه؟ کار منطقدانه یا کار منطقدان نیست؟ کار کلاس ما هست یا کار کلاس ما نیست؟ به ما ربط داره یا به ما ربطی نداره؟ بله کار لغویه دیگه. بله پس این که یه لفظی رو تبدیل کنیم به یه لفظ دیگه و معنای موزون له اون رو بگیم کار منطقدان نیست و به اینم میگن تعریف لفظی. این تعریف رو میگن تعریف لفظی. مثلا میگیم انسان چیه؟ میگه انسان بشره. انسان همون بشره. یه معنایی رو که ما میدونن مثلا دیدید یه فرض کنید توی لغتنامه، البته تو دوتا زبان اینطوری شاید به کار نبریم، میگم فلان لغت معناش چیه؟ شما فارسی به انگلیسی یا انگلیسی به فارسی یا انگلیسی به انگلیسی یا انگلیسی به فارسی به فارسی یه لفظی رو مترادف با اون لفظ به کار میگیری. به این میگن تعریف لفظی. به اینم میگن تعریف لفظی. مجازن میگن تعریف لفظی چون حقیقتا تعریف نیست. تعریف چیه؟ تحلیل کردنه. شما کالبد شکافی کنید، بشکافید یک مفهوم رو بازش کنید، به این میگن تعریف کردن. اگر شما حالا تو تعریف میاد که حالا اقسام تعریف داریم و کار تعریف چیه، اون سر جای خودش میاد. اما به این تعریف که میگیم تعریف لفظی مجازن میگیم تعریف، چون واقعا حقیقت تعریف رو نداره. یه لفظ رو به یه لفظ دیگه بیان میکنه، لفظ مترادف رو برای ما بیان میکنه و وظیفه منطقی هم نیست. به پاسخی هم که به اون میاد میگم یک تعریف لفظی. اما اگر معنای لفظ رو فهمیدیم حالا تو مرحله بعدی، مرحله اول، تو مرحله اول پس کشف معنای موزون له. اگر نمیدونستیم، اگر میدونستیم که خب این مرحله رو دیگه لازم نیست طی کنیم، میدونیم معنای موزون له دیگه. اما اگر معنای موزون له رو نمیدونستیم در برخورد با یک لفظی که معناش مشهوره، در درجه اول و در گام اول باید معنای موزون له اون رو کشف کنیم و ببینیم چیه. مأموریت این کار به عهده علمای ادب و به هر حال لغتدانان و معاجم لغتیه که سر جای خودش بسیار بسیار کار مهمی، اما کار کلاس ما نیست. این تعریفی هم که عرض کردیم باید تأکید میکنیم که تعریف در واقع حقیقی نیست. تو مرحله دوم اینو حالا به نوعی شاید بله تصور اجمالی معنای لفظ هم کتاب تعبیر میکنه که همون معنای اجمالی لفظه. تو مرحله دوم وقتی از مرحله اول ما گذشتیم میدیم سر پرسش از مفهوم ماهیت، یعنی این چیزی که انسانی که من میدونم مفهوم لفظ برای چه معنایی وضع شده، این معنا مفهومش یعنی چی؟ یعنی سوال میکنم از چی؟ چیستیش؟ از ماهیت این معنا، نه از معنای موزون له. از معنای موزون له لفظ سوال نمیکنم. وقتی میگم الانسان و ماهو، منظورم این نیستش که معنای موزون له انسان چیه. نه، معنای موزون له انسان رو میدونم شما هستید، یا مفهومش تو ذهنم انسان، یک مفهومی از انسان من تو ذهنم هست. اما وقتی میگم الانسان و ماهو، به دنبال کالبد شکافی کردن این معنا هستم، چیستی این هستم، خواهم ببینم که در واقع این مفهوم چه چیزی هست، چیست. تو پاسخ به این دوتا جواب میدن، یه موقع ما تعریف حدی میکنیم یا تعریف رسمی میکنیم. هر دو پاسخ رو به این در واقع سوال از چیستی مفهوم میکنیم. به پاسخی هم که در اینجا داده میشه میگن تعریف اسمی یا شرح الاسمی. تعریف شرح الاسمی بهش میگن. ماییم که شرح الاسم، به ماییم که به وسیله این ما از ماهیت سوال میکنیم میگیم الانسان و ماهو، میگیم مای شارحه. مای شارحه، یه مای شارحه داریم که سوال از تحلیل معنا و چیستی معنا میکنه. پس مرحله اول یک در برخورد با یک مشمول یک پرسش از معنای موضوع لفظ. معمولیت چیه؟ کاری چیه؟ وظیفه لغوی پاسخش، پاسخ آن وظیفه لغویه. تعریفش به تعریفی که لغوی انجام میدن میگن تعریف لفظی. تعریف هم که بهش میگیم این تعریف مجازیه. دوم پرسش از ماهیت مفهومه با مای شارحه. تعریفش هم بهش میگن تعریف شرح الاسمی در مقابل تعریف لفظی. به اون تعریف میگن تعریف لفظی، به این تعریف تعریف شرح الاسمی. پاسخ کاری کیه؟ وظیفه منطقدان. پاسخش کار منطقدانه. چه پاسخی میده؟ تعریف میکنه، یا تعریف حدی یا رسمی. تعریف حدی هم یا حد تامه یا ناقص، رسمی هم یا رسم تامه یا ناقص. حالا ما این تعریف رو بیان میکنیم، این تحلیل و این تعریف رو توضیح میدیم که چه اقسامی داره و این حالا دست تفصیلیش خواهد آمد. اما اجمالا این که این رو باید تعریف کنیم. مجهول ما معنای موضوع له لفظ نیست، بلکه مجهول ما تشریح مفهوم معناست. میخواییم اون رو تشریح کنیم و ببینیم که اجزاء و لوازم و خواسته هاش چیه. حالا غرضی هم داریم از تعریف، حالا اغراضی داریم که در آینده میخونیم. یا غرضمون اینه که دو تا غرض اصلی داره، یکی کالبد شکافی مفهومه، یکی هم جدا کردن و تمییز مفهوم از باقی مفاهیم. این دو تا هدف از تعریف کردن هستن که یکیش غرض حد اکثریه، تحلیل کنیم کاملا اجزای داخلیشو بشناسیم. یه غرض هم غرض حد اقلیه که حداقل توی ذهن این ماهیت از باقی مفاهیم جدا بشه. پس این هم میشه تعریف اسمی. اسم این تعریف هم میگم تعریف اسمی بس. یا شرح الاسم به جوابش میگن، البته شرح الاسم. به تعریفش میگن تعریف اسمی. من چی زدم؟ تعریفش میگن تعریف اسمی.
تعریف شرح الاسمی درست دیگه.
حالا تعریف کتاب من دقیقا اسمیش رو بذارم شرح الاسم. ماشو میگن ماه. جواب شرح الاسم من میگن تعبیر دیگرش میگن، تعبیر دیگه میگن تعریف شرط جستش میگن. خب تا همینجور بخونیم تا این دو مرحله رو. از اعترضت که از اعترضت که لفظت من ایت لغات کند. وقتی که عرضه میشه به شما یه لفظی از هر لفظ، هر لغتی باشه، هر زبانی باشه، فرق نمیکنه. فهونا خمس و مراحل متوالی هست. ما اینجا پنج مرحله متوالی داریم. لابد دلکه من اجتیازا، باید از این پنج مرحله عبور کنیم. چاره نیست. لتحصیل معرفت، برای اینکه تحصیل معرفت کنیم، بشناسیمش. فی بعضها یطلب العلم تصوری. تو بعضی از این مراحل مواجه هستیم با علم تصوری و فی بعض الاخر علم تصدیقی. تو بعضی دیگه طلب میکنیم علم تصدیقی رو. ما تو هر مرحله میبینیم که علم تصوری در واقع به دنبالش هستیم یا علم تصدیق. المرحله لا تطلب فیها تصور معنا لفظ تصورا اجمالیا. مرحله اول طلب میشه در اون مرحله تصور معنای لفظ، اونم تصور اجمالی. تصور اجمالی از لفظ میخوان داشته باشیم. چی؟ حالا میبینیم دیگه توی سری مرحله. فتس الان سؤالا لغویا صرفا. سؤال میکنیم از اون معنای اجمالی لفظ. نکن اجمالی میگن در مقابل بعدیه که ما دنبال یه شرح و گسترش و تشریح هستیم. اینجا یه معنای اجمالیه. اونم یه سوال لغوی صرف، یعنی دنبال معنای موضوع لازم. اذا لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضعه، وقتی که نمیدونیم این لفظ برای کدوم یکی از معانی وضع شده. و جواب یقع به لفظ آخر یدل على ذلك معنى المعلوم، جواب ما واقع میشه به یه لفظ دیگه که دلالت میکنه بر اون معنا، بر اون معنایی که معلومه طبیعتا. کما اذا سألت عن معنى عن معنى لفظ قزنفر، همونطور که سوال میشه از معنای لفظ قزنفر، شما نمیدونید اصلا قزنفر رو برای چی وضع کردن. تیجاب اسد، بهش میگیم آقا معناش این اسده. و ان معنا سمیده، فیجاب سید. و هاکذا. و یسما مثل، و یسما مثل هذا الجواب تعریف لفظی، به این جوابه میگیم تعریف لفظی. و قوامیس و قوامیس اللغات هی المتعهدت به تعاریف لفظیه، معاجم لغت مأموریتشون تعریف کردنه. و اذا تصور معنا لفظ اجمالا، وقتی تصور کردی معنای لفظ رو به صورت اجمالی، فزعت نفس و کیل المرحله ثانیه، کشیده میشه نفست به سمت مرحله دوم. از حتلو و تصور ماهیت المعنا، خاطر اینکه طلب میکنه تصور ماهیت معنا رو تو این مرحله، معنای موضوعات نمیخواد بلکه ماهیت معنا رو، تصور معنا. اینم این مرحله مرحله تصوریه. نیا کنید تو بالا گفت تصورن اجمالی، سوال تصوری تصدیقی تصوری، اینجا هم میگه تصور معنای ماهیت، تصوری تصدیقی، این مرحله هم تصوریه. ای تطلب تفصیل ما دل علیه اجمالا، یعنی طالب تفصیل ما علیه الاسم اجمالا، طالب تفصیل اون معنایی که اسم بهش دلالت میکنه. من میدونم انسان معناش چیه اجمالا، این شد معنای موضوع الله، یعنی معنای موضوع الله رو میدونم اجمالا، اما طالب چی هستم؟ طالب تفصیل ما دل علیه الاسم هستم. لتمیزه ان غیرهی فزن، برای چی؟ برای چی این کار میکنم؟ به خاطر اینکه این مفهوم رو از دیگر از مفاهیم جدا کنم در ذهنم. البته گفتیم دیگه تعریف کردن دو تا هدف داره، یکی تمییز، حداقل اینه تو هر تعریفی حداقل کاری که باید انجام بشه چیه؟ تمییز پیدا کردنه اون ماهیت از باقی مفاهیم. این حداقل، حد اکثری هم داره که اونم بله ذاتیات شی بیان میشه. فتسألو انها به کلمت ما، سوال میکنی شما با کلمه ما، فتقول ماهو، مثلا الانسانو ماهو، و هازهی ما تسمه شارحه، به این ما میگیم مای شارحه، به این مایی که به وسیله این ما سوال میکنی بهش میگیم مای شارحه. لعنها، و چه تسمیهش چیه؟ یسألو به ها ان شرح معنی لفظ، به خاطر اینکه سوال میشه به وسیله این ما از شرح معنای لفظ، از چیستی معنا سوال میکنیم، سوال از چیستی معناست، این معنا چیه. تو مرحله قبل یه لفظی داشتیم در مقابلش معنا مجهول بود، نمیدونستیم معناش چیه، سوال از معنای لفظ بود. اسمی داشتیم، لفظی داشتیم که معنا نبود، سوال از معنای موضوع، این برای چی وضع شده. اما تو این مرحله لفظ رو داریم، معنا رو هم میدونیم، اما معنا معنای اجمالیه، معنای اجمالیه، ما دل علیه لفظ اجمالا برامون مشخصه. میخواین شرح پیدا کنه، تعریف بشه این معنایی که دلالت میکنه اسم بر این معنا اجمالا. خب با ما شارحه گفتیم ازش سوال میکنیم، و علت این که بهش میگن ما اشاره به خاطر این که یسألو با ان شرح معنی لفظ، از چیستی مفهوم به وسیله این ما سوال میکنیم. ول جواب و ان یسألو ما شرح الاسم، جوابی که داده میشه بهش میگن جواب شرح اسم، و به تعبیر آخر تعریف الاسمی بهش میگن تعریف اسمی. ول اصل فی الجواب، خب تو جواب سوال از چیستی یک مفهوم جواب اصلی چیه؟ ول اصل فی الجواب ان یقع به جنس المعنا و فصل القریب، این بهترین پاسخ جنس و فصل قریبه، یعنی تعریف حد تامی. و یسمی الحد تام الاسمی، به میگن حد تام اسمی. و یسلح و انگجا بالفت وحده و او بالخاصه وحده، سعیه که ما فت رو به تنهایی بیاریم یا خاصه رو به تنهایی بیاریم، یا به احد ما منزمن الال جنس البعید او بالخاصه منزمتن الال جنس القریب. اینا همون تعریف حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص هستن که ما در آینده اینا رو توضیح میدیم. اینجا فعلا طلبتون باشه. و تو سم محاضل اجوبه تارتن بالحد ناقص و اخرا به رسم ناقص اوه تام ولیکن نو تو سب جمعین بالاسمی. به همه اینا میگیم حد اسمی هستن. و سیعتی که تفصیل حاضل اصطلاحات، به زودی تفصیل این اصطلاحات میشه. ولو فرض ان المسئول اجاب خطأ بالجنس القریب وحده، اگه جنس قریب رو به تنهایی بگه، بگیم الانسان ماهو، بگه چی؟ حیوانون مثلا، کما لو قال شجره بی جواب من نخله، نخله چی؟ بگی شجره، درخت. فإن السائل لا یغنا بهذا الجواب و تتوجه نفسه الى السؤال عن ممیزاتها عن غیرها. اگر شما فقط جنس قریب رو بیارید، سوال قطع نمیشه و دوباره سوال رو میپرسه، سوال از ممیزات میپرسه. فیقول ایت و شجرتن هی فی ذاتها، ایت و شجرتن هی فی خاصتها، ممیز ذاتیش چیه یا ممیز عرضیش بله چیه. فیقول جواب عنن اول بالفصل وحده، مثلا میگیم مثمرت و تمر باراورنده خرما، و عن ثانی بالخاصه، اگه گفت خاصتش چیه میگیم ذات و ضعفه، یعنی دارای شاخه هایی که بی برگ و خشکه مثلا. و هذا هو موقع سوال به کلمت ایو، اینجا جایگاه سوال با کلمه ایوس و جواب ها الفت. پس برای این اگه یه جواب ناقصی داریم با ایو، مخاطب ما دوباره سوال رو تکرار میکنه. یه برحال داخل پرانتزی بود که با ایو هم سوال میکنیم. یادتون هست اونجا میگفتیم چه موقع فت به تنهایی تو جواب چه سوالی قرار میگیره؟ ایو شاینر هو فی ذاته. این همونه، این دقیقا همونه که آیا فت یا خواسته در جواب چیز قرار میگیرن. اونجا گفتیم با ایو شاینر هو فی ذاته سوال میکنیم، اینجا هم همونه دوباره آورده که اگر شما جواب ناقص بدید، اون شخص میتونه با ایو شاینر هو فی ذاته سوال کنه و وقت پاسخش کامل بشه. این تا مرحله دوم. پس دو تا مرحله گفتیم. و اذا حصل لك العلم بشرح المعنى تفزع نفسك الى المرحله الثانيه، و هي طلب و تصدیق به وجود شيء. حالا که اینجا گفته طلب مرحله سوم، طلب تصدیق به وجود شيء، اینجا دیگه مرحله پرسش اون پرسش از تصور معناست، یا تصوریه یا تصدیقیه، اینجا دیگه میشه تصدیقی. مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. ما رو گفتیم، گفتیم ما مای شارحه داریم، حالا میاد مای حقیقی هم داریم، تکمیل نشده، اما درباره ما سوال کردیم بله. و اینجا به مرحله سوال تصدیق از وجود میرسیم. و یه طلب و تصدیق و بجشه فتس الو انهو به حل و تصدیق ما حلل بستی تفضل بمونه برای جلسه بعد. سلام علیکم.